دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. رمزی بگو، یعنی اشاره‌ای به زبان رمز بگو. فتنه چشم خوشت، یعنی آشوب چشم زیبایت. ترسم در این غزل به معنی یقین دارم به کار رفته. در جای دیگری سعدی میگوید ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو میروی به ترکستان است. بنمودمی یعنی نشان میدادم. مشکل به معنی دشوار یا به دشواری است. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
شنونده ترین رادیوی ایران. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 1 تا 8 سوره مبارکه کهف گوش می کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در این برنامه تلاوت نخستین بخش از آیات سوره مبارکه کهف را شنیدید. این سوره از سور مکی و در برگیرنده 110 آیه می‌باشد. محور اصلی آیات این سوره پیرامون دعوت مردم به ایمان به خدا و پرهیز از شرک و نیز انجام کارهای صالح می باشد. در این سوره قرآن شمه‌هایی از سرگذشت اقوام پیشین را بیان می کند تا مردم با تدبر در آن بهتر توان درک معارف الهی را بیابند. این داستان‌ها پیرامون اصحاب کهف، موسی و خضر و ذوالقرنین می باشد. نام این سوره نیز از اولین داستان مطرح شده در آن اقتباس گردیده است. اینک به ترجمه آیات این سوره می پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، ستایش تنها سزاوار خداوند است که این کتاب استوار را بر بنده خیش فرو فرستاد در حالی که هیچ انحرافی در آن ننهاد، تا از جانب خیش از عذابی سخت بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید دهد که پاداشی نیک دارند و همیشه در آن ماندگارند. در آیه یکم خداوند تبارک و تعالی مورد ستایش قرار گرفته و سبب آن فرو فرستادن قرآن بر پیامبر اکرم بیان شده است. در این آیه و نیز آیه دوم دو ویژگی از قرآن یاد شده است. ویژگی نخست این است که این کتاب الهی دارای هیچ انحراف و کژی نمی باشد. کلمه عوج که در این آیه به کار رفته است، آنگونه که در مفردات راغب بیان گشته، درباره انحرافهایی به کار می رود که با دقت نظر بدان پی برده می شود. از اینجا روشن می شود که قرآن از هر گونه سستی و کجی حتی اگر در آن دقت بسیار گردد مبراست و این خود یکی از بزرگترین ویژگی های این کتاب الهی است و نشانی از اعجاز آن می باشد. ویژگی دوم قیم بودن قرآن است، یعنی در پرتو فرامین و دستورهای این کتاب الهی جوامع بشری به خوبی توان رشد و دستیابی به کمالات والای الهی و انسانی را می‌یابند. این نکته از بررسی 14 قرن گذشته یعنی عصر قرآن و مقایسه آن با وضعیت قرون پیش از آن روشن می‌گردد. تأثیر شگرفی که قرآن در پیشرفت جوامع اسلامی به طور مستقیم و در جوامع غیر اسلامی به طور غیر مستقیم می نهد، مورد تردید و انکار هیچ اندیشمند منصف و واقع بینی نمی باشد. اگرچه امروز جوامع اسلامی به سبب حیله و نیرنگ دشمنان گرفتار رکود گشتند و دشمنان در زمینهای علوم دنیایی بر آنان پیشی جستند، اما نباید از یاد برد که زیر بنای پیشرفت‌های آنان از سوی اندیشمندان مسلمان نهاده شده و مشوق اصلی مسلمانان نیز در راه تحقیق و اکتشاف قرآن کریم بوده است. پس از بیان این دو ویژگی در ادامه آیات هدف خداوند تبارک و تعالی از نزول قرآن بیان شده است که عبارت از آگاهانیدن و بیم دادن مردم از عذاب جهنم و نوید دادن صالحان و راستکرداران مؤمن به بهشت جاودان است. نکته‌ای که در آیه دوم به چشم می‌خورد این است که بهشت جاودان به مؤمنانی بشارت داده شده است که کارهای صالح و اعمال نیک را انجام می‌دهند، نه آنانی که تنها در حد گفتار ایمان آورده و به هنگام عمل به جای پیروی از فرامین الهی در پی برآورده ساختن خواهش‌های نفسانی خود هستند. این خود هشداری است به تمام مؤمنان که به خدا آیند و در مقام عمل نیز کوشش بسیار نمایند تا در خور بهشت برین گردند. در ادامه آیات قرآن پس از آن که منحرفان را از عذاب شدید الهی بیم می‌دهد، به بازگویی یکی از نمونهای برجسته انحراف در عقاید پرداخته می‌فرماید و خداوند قرآن را فرو فرستاد تا کسانی را که گویند خدا فرزندی گرفته بیم دهد. اینان در این باب چیزی ندانند و پدرانشان نیز چیزی نمی‌دانستند. سخنی که از دهانشان بیرون می‌شود بسیار هول‌انگیز است و چیزی جز دروغ نمی گویند. در باب توحید و خداپرستی در بدو امر دو مسئله مطرح است. اول آنکه تمامی موجودات و ممکنات آفریدگاری دارند که سبب پیدایش آنان گشته است و دوم اینکه این آفریدگار یکتا و مبرا از نقایص است. از دید قرآن وجود چنین حقیقت برتری مسلم بوده و امکان تردید در آن نمی باشد، زیرا هر عاقل و اندیشمندی با ملاحظه موجودات و پدیده‌های پیرامون خود مشاهده می کند که اینها زمانی نبوده و سپس پا به عرصه هستی نهادند و پس از مدت زمانی از صفحه گیتی ناپدید می شوند و این ویژگی که از آن تعبیر به حدوث می شود خود بهترین نشانه بر این است که باید موجودی برتر آنان را آفریده و وجود بخشیده باشد، موجودی که خود دیگر محتاج به فرد دیگری در پیدایش خود نباشد. آنچه که مهم است و قرآن در آیات فراوان بر آن پای فشرده و در اثبات آن براهین مختلف ارائه کرده است، مسئله یکتایی این آفریدگار و پیراستگی او از نقایص می باشد. در آیات 4 و 5 نیز یکی از وجوه این مسئله مورد بحث قرار گرفته است. از دیرباز گروهی از مردم بر این پندار بودند که خداوند تبارک و تعالی دارای فرزند می باشد. گروهی از اینان ملائکه را دختران خدا قلمداد می کردند و دسته ای از یهود عزیر را پسر او دانسته و نصارا مسیح علیه السلام را پسر خدا می پندارند. قرآن این تفکر را که یکی از مظاهر شرک به خدا می باشد به شدت مورد انتقاد و نکوهش قرار داده است و بیان می کند که معتقدین به این پندار در هر لباس و مذهبی باشند برهانی در اثبات اندیشه ناروایشان ندارند و جز دروغ حرفی برای گفتن ندارند. در این آیات به طور اجمال به یکی از دلایل پوشالی اینان اشاره شده است. این گروه زمانی که از آنان دلیلی بر اثبات اندیشه هایشان خواسته می شود گویند ما پدران خود را بر این اعتقاد یافتیم و چون آنان به این پندار بودند مسلم دلایلی نیز داشتند. روشن است که عمل گذشتگان هیچگاه بدون پشتوانه استدلالی نمیتواند ملاک اعتقادات هیچ خردمند هوشیاری گردد. از این رو قرآن در آیه پنجم به آنان هشدار میدهد که این سخنان و نسبتهای ناروا بسیار بزرگ و ناپسند بوده و گویندگان و معتقدان به آن در پیشگاه الهی به شدت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. اما از آنجا که عده‌ای اگرچه دلایل بسیار بر آنان عرضه شود به خاطر تعصب‌های کورکورانه حاضر به پذیرش حق نیستند، در ادامه آیات قرآن از گفتگوی با آنان خودداری کرده خطاب به پیامبر می‌فرماید: ای پیامبر، شاید تو از پی ایشان از غم این که چرا قرآن را باور ندارند خیشتن را هلاک می‌کنی. اما بدان که ما این چیزهایی را که روی زمین هست زینتی برای آن ساخته ایم تا همگان را بیازماییم که کدام یک در عمل بهترند و سپس آنچه را که بر روی زمین است خاک بایر می‌کنی. در آیه ششم قرآن بیان می‌دارد که پیامبر اکرم از شدت غصه و اندوهی که ناشی از ایمان نیاوردن گمراهان است گویی به حد مرگ می‌رسند. بدیهی است که پیامبر گرامی اسلام چون بزرگترین پیامبر الهی و والاترین مصلح جهانی می‌باشند به هنگامی که گمراهی و تباهی عده‌ای از مردم را مشاهده می‌کنند چون به خوبی می‌دانند که این گروه چه ضرر عظیمی به خود می‌زنند و چه عاقبت هولناکی را برای خود فراهم می‌آورند دچار اندوه شدیدی برای خود آنان می‌گردند، اندوهی که به تعبیر قرآن آن حضرت را تا سرحد مرگ به پیش می‌برد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که ادامه ترجمه و توضیح آیات را پی می‌گیریم همگی شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
دوستان و یاران همراه، افتخار داشتیم کنار شما لحظاتی بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و جام جانمان را از آن سیراب کنیم. صبح روز شنبه شما شاد و آروم، جسم و جانتون سلامت. امیدوارم که کنار عزیزان و همکاران و خانواده های محترمتون امروز یه روز شاد و پرخاطره داشته باشید. ما از رادیو ایران کنار شما هستیم. آرزو میکنم که امروزتون پر از انرژی مثبت باشه و زندگیتون پر از صفا و صمیمیت باشه. امیدوارم که روز شنبه 15 شهریور رو به خوبی و خوشی شروع کنید. روزی سرشار از مهربانی باشه برای شما و روزی دلنشین و پر از عشق و محبت و آرامش. از دیشب ساعت 22 یا همون ساعت 10 شب افتخار داشتیم کنار شما باشیم با بخش شبانگاهی رادیو ایران و امیدواریم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کنیم. خدای بزرگ رو سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگه توفیق خدمت به شما مردم خوب و شریف و بزرگوار ایران رو به ما هدیه کرد. دوستان و یاران من در این نوبت کاری، تهیه کننده حسین ماکنعلی. صدا بردار علی میرزایان. هماهنگی پخش رادیو ایران فرزاد محمدی. گوینده و مجری حمیدرضا خاوری. سپاس از اینکه تا این لحظه با رادیو ایران همراه بودید. امیدوارم امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه. اون دسته از عزیزانی هم که امروز یعنی 15 شهریور روز تولدشونه، به خودشون، خانواده های گرامیشون، فرزندانشون و همسرانشون صمیمانه 15 شهریور و روز تولدشون رو تبریک و شاد باش میگیم. هفته وحدت رو به همه شما عزیزان صمیمانه تبریک و شاد باش میگیم. پیشاپیش میلاد و با سعادت پیامبر صلح و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو به همه شما عاشقان خاندان عصمت و طهارت صمیمانه تبریک و شاد باش میگیم. تا فرصتی دیگر تندرست و شاداب و سربلند باشید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم، به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.